السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الاردین. ارواحنا لتراب مقدم الفدا. ارواح مطهر همه شهدا، به ویژه شهیدان عزیزمون رجایی و باهنر، و به ویژه امام راحل عظیم و شأنمون رو با صلواتی شاد و خرسند اللهم صل على محمد وعلى محمد مع الجن فرجكم السلام. خب، موضوع بحث ما دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه و اون بخش مقدماتی این دعای نورانی است. رسیدیم به موضوع بسیار اساسی و حیاتی عمل. خاطر مبارکتون هست در اون جمله اول فرمودن اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. عرض کردیم این چهار رکن در واقع ارکان اربعه سعادت و خوشبختیه برای انسان و چهار رکن اصلی مکارم الاخلاقه. نخست ایمان، سپس یقین، اونگاه نیت و بالاخره عمل. درباره هر کدوم از این چهار نکته هم اون چه که هدف گذاری شده، چهار رکن هدف گذاری شده در بیان امام سجاد علیه السلام در این مقدمه نورانی، عبارت است از عالی ترین سطح هر کدوم. درباره ایمان فرمود اکمل، درباره یقین فرمود افضل، درباره نیت فرمود احسن، درباره عمل هم فرمود احسن. یعنی دیگه عالی ترین سطح ممکن در هر یک از این فضائل رو ما باید در زندگی خودمون هدف گذاری کنیم و به این سمت انشالله حرکت کنیم. اگر انسان با نقشه راه درست حرکت کنه و با برنامه حرکت کنه تحت عنایات اولیاء خدا و با راهنمایی اولیاء خدا حرکت کنه، انشاءالله همه عمرش رو هم سرمایه گذاری کنه و مجاهدت کنه، امید انشاءالله به فتوحاتی دست پیدا بکنه. اگر به مقصد نرسه، حداقل تا نزدیکی های این مقاصد بتونه سفر کنه و حرکت داشته باشه. و این میشه گفت کسی است که رسیده به مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، یعنی هم اخلاقش به جایگاه مکرمت رسیده، هم افعال و کارهاش در جایگاه پسندیده قرار گرفته. خب حالا به هر حال رسیدیم به محور عمل. عرض کردیم یک مقداری باید حالا درباره عمل هم ما درنگ کنیم، چند نکته ای رو مباحثه کنیم، خدمت عزیزان یادآوری هایی رو داشته باشیم تا برسیم به دیگه اون بستی که در دعای نورانی نسبت به این ارکان چهارگانه و کلن مباحث حوزه خلاصه مکارم الاخلاق داده شده به لطف خدا متعال. اما در باب عمل کافیه شما مراجعه کنید به قرآن کریم، مثلا اگه مراجعه کنه شما به همین ذوق دینی خودتون و اونسی که دارید با قرآن کریم و مراجعاتی که دارید، در ذهن انسان مؤمن این هست که راهی جز عمل وجود نداره. و خلاصه حی علی خیر العمل، انسان باید از طریق عمل خودش رو به این مقاصد عالی برسونه. اون چیزی که جلسه گذشته اشارتی داشتیم، اون چیزی که میوه شیرین ایمان و یقین و نیت در واقع عمله، این همینه، به این سمت هست که انسان به عمل برسه. در این نقطه است من امروز با مراجعه به قرآن کریم همراه با شما عزیزان و بعض از روایات پیامبر اعظم و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین هم سعی میکنم جایگاه عمل رو در اون جغرافیای معارف الهی یه مقداری به شما یادآوری کنم، نشون بدم. و بعد از اینکه این جایگاه برای ما ترسیم شد، اونگاه باید به این نکته برسیم که چه قواعدی باید بر اعمال ما حاکم باشه بر اساس قرآن کریم و کلمات اولیاء خدا و سیره اولیاء، از چه قواعدی ما برای بهسازی وضعیت اعمالمون باید استفاده کنیم. انشاءالله این قواعد رو مرور خواهیم کرد و یک بحث هم خواهیم داشت ملایم درباره آفات عمل، بحث ملایمی خواهیم داشت، بعضی از آفات اصلی رو که عمل انسان رو تهدید میکنه، این رو هم یک اشاره فهرستواری خواهیم داشت. بعد هم میریم سراغ بعضی از نمونه هایی که در قرآن کریم و در روایات ما هست درباره اون مصادیق بهترین و زیباترین اعمال، اون رو هم سعی میکنیم یک مراجعه ای داشته باشیم مختصر. شاید این بحث اگه خدا بخواد تا آخرین جلسه ای که ما در ماه شهریور داریم، یعنی همین میشه احتمالاً 3 جلسه، بتونیم این بحثا رو جمع و جور خدمتتون تقدیم کنیم و فهرستوار که به لطف خدای متعال وارد بشیم دیگه در مباحث متن دعا به فضل پروردگار متعال. خب عمل جایگاهش در شخصیت انسان و تکامل انسانی و حیات طیبه میشه گفت که جایگاه استراتژیک راهبردیه، شاید بگیم فوق استراتژیک از یک منظری، یعنی خیلی فرازمنده جایگاه عمل. اگر خیالتون رو بخوام راحت کنم اینه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برای باریافتن انسان به حیات طیبه 2 رکن رو مشخص میکنه. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این آیه مشهور به آیه حیات طیبه است در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل که قبلش هم هست ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون آیه قبلیش. اینجا می فرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد باشه زن باشه فرقی نمی کنه، که اینم حالا یه دلیلی داره که اینجا تأکید شده، اگر کسی اهل عمل صالح باشه. ببینید عمل، وارد میدان عمل بشه، عمل هم که اینجا منظور عمل صالح، من عمل صالحا من ذکر او انثى، بعد فرمود و هو مؤمن، با فرض بر این که او بهرمند از ایمانه، همون نکته ای که قبلا عرض شد، یعنی حسن فاعلی داره، انسان مؤمنیست. حالا این مؤمن وقتی که عمل صالح انجام میده و این میشه دعب و دیدنش، یعنی روش جاری زندگیش میشه، نه اینکه مثلا یه بار یه کار خوبی انجام بده، نه، در اون فضای زیست مؤمنانه این دائم در حال انجام عمل صالحه. اگر کسی وارد میدان عمل بشه با تکیه بر ایمان به خدای متعال، فرمود فلا نهینهو حیاتن طیبه، با این تأکیدهای عجیبی که در این آیه است، فرمود ما چنین کسی رو به حیات طیبه نائل خواهیم کرد، او رو زندش میکنیم، فلا نهینهو حیاتن طیبه، که اصطلاح حیات طیبه که تعبیر خیلی زیبایی هم هست، یک بار در قرآن کریم آمده، اونم در همین جاست، فلنحیینهم حیاتا طیبه. البته داره که ولنجزینهم به احسن یا احسن ما کانوا یعملون، در جهت پاداش هم خداوند تبارک و تعالی با چنین کسی این گونه رفتار خواهد کرد که بهترین عملش رو نصاب برای پاداش به او قرار خواهد داد. ببینم نگاه کریمانه پروردگار متعال. خب این آیه رو ببینید، من عمل صالحا، با عمل شروع میکنه، و هو مؤمن، اون رو فرض میگیریم، یعنی مبنای ایمانی رو به لحاظ شخصیتی داره ولی اهل عمله، اهل عمل باشه این به حیات طیبه خواهد رسید. ترکیب آیه خیلی با لطافت میخواد بگه اون چیزی که کار رو به سرانجام خواهد رساند عمله، اونی که به مقصد میرسونه عمله، ولی اون چیزی که پشتوانه است ایمانه، اونی که حرکت میده ایمانه، اونی که انگیزه میبخشه ایمانه، اونی که روح این عمله، ولی اونی که به مقصد میرسونه شما رو که حیات طیبه باشه و همون سعادت دنیا و آخرت باشه، عبارت است از عمل. ببینید به نظر میرسه که اینجا میخواد یه تأکید ویژه‌ای روی موضوع عمل داشته باشه، مثلا از همین ترکیب آیه میتونه این رو استفاده کنه. در هر صورت میخواستم این عرض کنم که در منطق قرآن کریم اگر برای حیات طیبه ما دو رکن داشته باشیم، رکن دومش عمل صالحه، عمله، و رکن اولش ایمان. خب حالا اینجا شبیه این آیه باز داریم که حالا من میرسم به یه مناسبت دیگری اون رو الان برای شما میخونم. از جمله این آیه کریم است، سوره مبارکه انبیاست، اون آیه 94، آیه که براتون خوندیم از سوره مبارکه نحل آیه 97، همین آیه مشهور من عمل صالحا، آیه قبلیش که میشه 96 فرمود ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا اجرهم به احسن ما كانوا يعملون، به احسن ما كانوا يعملون. یادتون باشه این رو یه بحثی من داشتم که هنر مؤمن تبدیل فانی به باقی است، یه هنر مؤمنه، و اصلا ایمان چنین چیزیه، سهمش در شخصیت انسان مؤمن، ایمان شخصیت انسان مؤمن رو به کارگاهی تبدیل میکنه برای تبدیل فانی به باقی. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا، این البته صبر رو میخواد، بله، کار استقامت میخواد، صبر میخواد به همه معنایی که صبر داره، با همه مراتبی که صبر داره. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانو یعملون. آیه بعدی که همین آیه حیات طیبه است، اونجا هم بعد از اینکه فرمود من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، فرمود ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. که این احسن ما کانو یعملون تو هر دوتا آیه اینجا ملاحظه میکنید تکرار میشه. یعنی خدای متعال اینجا داره یه تشویقی ویژه‌ای میده، میگه شما وارد میدان عمل بشید، تلاشتون انجام بدید، در بین اعمالتون کارهایی دارید که قله است از نظر حسن و زیبایی، فرمود من کارهای دیگه شما رو با اون کارتون محاسبه میکنم. یعنی در واقع این معدل رو با اون نمره برترتون محاسبه میکنم براتون. خیلی پاداش بزرگی است. یعنی اگر یه 20 گرفتید، خلاصه بقیه هم مثلا 18 و 19 و 17 و اینا رو هم براتون 20 محاسبه میکنم. خیلی پاداش بزرگی. کریمه دیگه. ماها اوزامون خرابه داداش. و الا ربون کریم. بله. خب حالا عرض کردم نمونه های دیگه هم این آیه داره، از جمله سوره مبارکه انبیاء آیه 94 فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، دوباره همین ترتیبه، کسی که یعمل من الصالحات، اونجا داره عمل صالحا، اینجا داره فمن یعمل من الصالحات، کسی که دائم از جنس کارهای شایسته و نیک اینها رو انجام میده و هو مؤمن، اهل ایمان هم هست. اینجا فرمود فلا کفران لسعی، اونجا فرمود پاداش میدیم به احسن ما کانوا یعملون، اینجا میفرماد فلا کفران لسعیهی و انا له کاتبون. فرمود این تلاش چنین کسی نادیده انگاشته نخواهد شد، اینطور نیستش که کفران بشه. فلا کفران لسعیه، این تلاشی که میکنه، فعالیتی که داره، عمل صالحی که انجام میده، اینا اینجور نیست که از بین بره، نادیده گرفته بشه، قدر شناسی نشه. چطور؟ فرمود و انا له کاتبون، ماییم که مینویسیم براش. وقتی ما مینویسیم، دیگران میخوان بنویسن، میخوان ننویسن، میخوان خدمتتون عرض کنم از او تقدیر بکنن، میخوان نکنن، او رو مدح و ثنا بگن، میخوان نگن، براش رتبه ای قائل بشن یا نشن، اصلا اهمیتی نداره. فرمود ما مینویسیم کافیه دیگه. وقتی خدای متعال مینویسه و انا لهو کاتبون فلا کفران، بنابراین هیچ کاری، هیچ تلاشی وقتی مؤمنانه باشه و اون تلاش هم طبق میزان صلاح باشه، این از دست نخواهد رفت، از بین نمیره. قابل توجه همه کسایی که چشمشون به دست این و اون و به نگاه این و اون و به اقبال این و اون و به قدرشناسی این و اون و به نمیدونم رتبه در نمیدونم چیه حقوق و از این مسخره بازی ها و این هست، همه چشم امیدشون به پاداش از طرف دیگران، معمولا هم میخوره تو سرشون بیچاره ها. خرس و دنیا و گراز و الاخره، به قول اون دوست هم حجره ما، خسرت دنیا و الاخره ذالک و الخسران المبین، همینجا هم میزنن تو سرشون. اینا معمولا آخرت که دستشون خالیه، تو دنیا هم چیزی گیرشون نمیاد، اقبال دو روزه دیگران و امثال اینها، اینا حسرت اینها رو پوشش نخواهد داد. و انا له کاتبون، یا در سوره مبارکه نساء این آیه 124 اینم خیلی جالبه، فرمود و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، دوباره و هو مؤمن، ولی ببینید آغاز آیه با چیه؟ با عمله. این آیات همش همینطوره، و من یعمل همون ترکیبه من الصالحات. صالحات هم اینجا میخواد به ما بگه این جمع بسته شده دیگه، جمع بسته شده، صالحات جمع صالح هست دیگه، داره یادآوری میکنه که میدان عمل، اون هم عمل نیک و شایسته، برای شما خیلی فراخه، خیلی گسترده است و به قدری متنوع و فراوان عرصه های این اقدام و عمل صالح پیش روی شما هست که با به صورت جمع با همین ترکیب به شما یادآوری میشه. من از صالحات انواع و اقسام داره دیگه، انواع و اقسام داره. و من یعمل من از صالحات و هو مؤمنون، که آقایون اهل ادب میگن این واو واو حالیه است، و هو مؤمن یعنی در حالی است که او اهل ایمان ها، یعنی تأکید میشه همون دو رکن. فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، اینا وارد بهش میشن، یک اندکی هم نسبت به اینها ظلم نخواهد شد، مورد ستم قرار نمیگیرن. این هر چه که انجام داده باشن در ترازوی لطف الهی قرار میگیره و عدل، من گفتم لطف بالاتر از عدله، چون معلوم میشه اینجا خدای متعال کریمانه با بنده هاش روبرو میشه، میره رو ترازوی کرم پروردگار متعال و نه تنها گم نمیشه، ظلم نمیشه، نادیده انگاشته نمیشه، بلکه تازه مضاعف هم خواهد شد، بهش یک ضریب هم بهش میده. شبیه این هم در سوره مبارکه طهاست که فلا یخاف ظلما ولا هضما و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، این هیچ نگران این که خلاصه مورد ستم قرار بگیره و حقش نادیده انگاشته بشه و امثال اینها اصلا نباید باشه هیچ، چون همه اینا مضبوطه، سر سوزنی عمل صالحی انجام داده باشه این نزد خدای متعال محفوظه و پاداشش رو اینها محفوظه. خب در هر صورت البته این نقطه مقابلی هم داره، نقطه مقابلش هم اینه که فرمود من عمل سیئتا، به خدا پناه ببریم، مقابل عمل صالح سیئه است دیگه، عمل ناپسند. من عمل سیئتا این چی؟ فرمود فلا یجزا الا مثلها، این در مقام پاداش با کسی که کار ناشایستی انجام داده به اندازه خود اون کار ناشایست باش برخورد خواهد شد. فلا یجزا الا مثلها، یعنی این میره تو مقیاس عدل، اما اگر عمل صالح انجام بده میره در محیط کرم و لطف، اینجا حداقل 10 برابر میشه پاداشش، اونجا به اندازه ای که براخره مرتکب شده با او مواجه خواهند شد. لذا بلافاصله فرمود و من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. دیگه چه جوری خدای متعال با ما حرف بزنه، چه جور با ما صحبت کنه، چرا ما اینقدر غافلیم، چرا این گوشا اینقدر ناشنوا شده. فرمود و من عمل صالحا، اما اگر کسی وارد میدان عمل صالح بشه و مؤمنانه، آقا باشه یا خانوم هم هیچ فرقی نمی کنه، اینها فرمود فاولائک یدخلون الجنه، اینها وارد بهشت خواهند شد و در بهشت هم خارج از محاسبات ازشون پذیرایی خواهد شد. یرزقونه فیها یعنی فی الجنه به غیر حساب، یعنی دیگه هیچ اندازه اونجا برای میز ضیافت از اینها وجود نداره. چگونه خدای متعال میخواد با بنده هاش رفتار کنه؟ الله اکبر. خب این منطق قرآن کریم در باب عملی که عرض کردیم و از این آیه و آیات مشابه اشباه و نظائرش در جای دیگه هم دیدید و فراوان هم هست استفاده میکنید که همیشه این همبودی و همراهی و به هم پیوستگی ایمان و عمل صالح رو خدای متعال میخواد. این دو هر دو هماغوش همن و مثل این دو قلوهای به هم چسبیدن، از هم جدا نمیشن. اینجوریه ایمان و عمل صالح در منطق قرآن کریم توامانن، یعنی همجور به هم متصلن و همیشه دستشون تو دست هم دیگه است. دو دوست جدایی ناپذیره، حلیفن، هم سوگندن با هم دیگه. خب این پس جایگاه عمله. به من و شما هم خیلی کلی و به صورت یک قاعده خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم اعلام کرد که وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. دیگه از این واضح‌تر گزاره محکم و خیلی با صلابت و جدی. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی برای انسان جز سعی او، که این سعی اینجا همون عمله، منتها عملی است که با تحرک و با کوشیدن و این هاست. درباره نماز جمعه هم فرمود فس او الی ذکر الله، درسته؟ فرمود اذا نودی الی الصلاة من یوم الجمعه فس او الی ذکر الله، برید به سمت نماز جمعه، اما نه یک رفتن عادی، هر رفتنی که درش سرعت هست معلومه، یعنی یک کسی نگاه میکنه میبینه که این آقا داره به سمت یک مقصدی که اون مقصد رو خیلی دوست داره و هدف گذاری کرده، داره شتابان میره، با علاقه میره، با اشتیاق میره، این میشه سعی. لذا اینجا هم فرمود از همین واژه سعی به جای عمل استفاده شده، فرمود و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. سوف هم یعنی تا به خودت بیای، این پرده رفته کنار، شما اون طرفی و اون چیزی رو که به ارائه خواهند کرد و مشاهده میشه سعی شماست، تا ببینیم چه کردی. اینه. با همین قاعده هم قرآن کریم دعوت میکنه، خداوند تبارک و تعالی دعوت میکنه همه رو به عمل. و قل اعملوا، و قل خطاب به پیغمبر اکرم، و قل اعملوا، به پیغمبر بگو، که یادتونه ما راجع به قلاقل القرآن چندین نوبت تا حالا صحبت کردیم، یعنی آیاتی که با قل شروع میشه، عرض کردیم آیاتی که با قل شروع میشه تأکیدی درش هست، معلومه یک پیام خیلی جدی اینجا وجود داره. نوع این آیات اینطوره، بعضی هاش هم اول سوره است، مثل قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و قل یا ایها الکافرون و اینا، چهار قل که مشهوره این است. بعد یه تعدادی هم از آیات از جمله این آیه کریم است. فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که این سوره مبارکه توبه است، آیه 105. و قل اعملوا، به پیغمبر به اینها بگو عمل کنید، بسم الله اعملوا، دیگه چقدر صریحه، و قل اعملوا، اعملوا یعنی دیگه هر کاری میخواید انجام بدید انجام بدید، اما بدونید که خدای متعال عمل شما رو میبینه، خوبان عالم و اولیاء خدا، پیامبر اعظم و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین شاهدان اعمال شما هستن، و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، و شما پس از این زیست موقت بسیار کوتاه که حسن آقا تموم شد رفت، تموم شد، در این زیست کوتاه بالاخره موقتی که درش هستید، این سین اینو میخواد بگه، ستردون، شما رو برمیگردونن به سوی خدایی که اینجا با وصف عالم الغیب و شهاده معرفی شده، میبرن شما رو پیش اون کسی که آشکار و نهان شما رو همه رو میدونه، سر و علن شما رو با خبره، و او به شما خبر خواهد داد که چه کردید. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، که این فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ همون عرض اعماله، اعمال انسان به او عرض خواهد شد، ارائه میشه کلش. خاطرتونه دیگه، در اون آیه کریمه ازش تعبیر شد به طائر، و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، اینجوریست. عمل شما به گردن شما آویخته است، از شما جدایی ناپذیره. کاری رو شما انجام دادید، این متصل به هویت شماست و متحد با وجود شماست، از شما جدا نخواهد شد. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، در قیامت مجموعه اون چه که شما انجام دادید ثبت و ضبط شده و دقیقا اینش به شما عرضه خواهد شد. کتابا یلقاه منشورا، و بهش میگن اقرا کتابک، این همونه، ینبئکم، اینه ینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی این کتاب اعمال انسان. حالا این کتاب اینجا با این کتابی که ما میشناسیم فرق میکنه، منتها خب حالا یه شباهتی داره که از اون شباهت اینجا استفاده شده. کتابن یعنی یه چیزیست که چیزی ازش جا نمونده، حکایت از این که چیزی که نوشته میشه ثبت میشه و حفظ میشه. یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز برای این که ما بخوایم به حساب تو برسیم قضاوت خودتو کفایت میکنه، بگو تو بگو با تو باید چی کار کنیم با این کارهایی که انجام دادی، حالا جلوی شماست. خب اینجا ملاحظه میفرمایید که میگه و قول عملو، و در باب عمل اگر آیه دیگه از قرآن کریم رو هم من بخوام یادآوری کنم که هم نشون دهنده مستوای عمل و حساسیت و اهمیتشه و جایگاهی که داره، این آیه 61 سوره مبارکه یونس علیه السلام. این آیه است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد باشه، این آیه رو مکرر میخوندن و اشک میریختن و گریه میکردن. در روایت داره که شدید گریه میکرد پیغمبر اکرم وقتی این آیه رو میخوند. و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیدون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این از اون آیات تکان دهنده قرآن کریمه، خیلی تکان دهنده است. آیه بعدیش هم اینه که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا والآخره. خیلی آیه عجیب است. خب اینجا این که ما و ما تكون في شأن داره یادآوری میکنه که وسط میدان عمل توجه داشته باشی که تو هر وضعیتی که شما باشی، که موقعیتی، این شأن، در هر وضعی، در هر موقعیتی، در هر شرایطی که شما قرار داشته باشی، از جمله وقتی که قرآن تلاوت میکنی، که این خیلی لطیفه، و ما تتلو منه من قرآنه، قرآن رو تلاوت میکنیم، پاره ای از قرآن رو، آیاتش رو تلاوت میکنیم. آی زمانی عزیز ما اینجا تلاوت میکنم، خوش به سعادت ایشون و شما که استماع میفرمید. ولا تعملون من عمل، از اون خطاب فردی اینجا تبدیلش کرد به خطاب جمعی. ولا تعملون من عمل، یعنی ایها الناس، ایها المؤمنون، شروعش یه خطاب ویژه‌ای با پیامبر اعظمه، اینجا یه دفعه بستش میده. ولا تعملون من عمل، هیچ عملی نیست که شما انجام بدید مگر اینکه ما شاهد شما هستیم. نا کننا الا کننا علیکم شهودن، یعنی ما شاهد اعمال شما هستیم. از لحظه‌ای که تصمیم به عمل میگیرید و تصویر ذهنی اون عمل رو دارید و تصورش رو دارید و بعد تصدیقش رو دارید و بعد عزمش رو دارید و بعد اقدام میکنید، یعنی اون مراحل شکلگیری نیته تو قلب شما و تو ذهنیت شما شکل میگیره که کاری رو انجام بدید، در تمام این لحظه ها ما با شماییم و شاهد شماییم. الله اکبر. و ما یعظم رب کم مثقال ذرتن، یه مثقال ذره ای هم نه در زمین نه در آسمان کمتر از ذره ای بزرگتر از او، ولا اصغر من دالکه ولا اکبر، مگر اینکه اینا همشون در اون کتاب آشکار علم الهی همه اینها موجوده، یه چیزی گم نمیشه از دست، هیچ مثقال ذره ای از دست نمیره. اینا همه محاسبه میشه توی ساختار شخصیت شما، همه اینا مضبوطه تو کتاب وجود شما، همه اینا نوشته شده است و این گنجینه صیانت میشه، حفاظت میشه، میره تا خلاصه پیشگاه پروردگار متعال، ازش هم چیزی گم نمیشه، کم و کسر نمیشه، عینش هم محافظت میشه. حالا شما برادر و خواهرای عزیز توجه کنید، اگر انسان اینا رو، این آیات رو ایمان بیاره بهش، چه حالی پیدا میکنه، چه وضعی پیدا میکنه اگه ایمان بیاره، که الحمدلله شما ها دارید ایمان، خدا انشالله تقویت کنه و روز افسونش کنه. من ذیل همین آیه کریمه شما رو ارجاع میدم برای اینکه باز جایگاه عمل رو ببینید به سوره مبارکه زلزال. بله میگم اینقدر در قرآن آیات فراوان داره، ولی خب سوره مبارکه زلزال خیلی سوره عجیبیه. توصیه هم شده این سوره رو زیاد بخونید. جزء سوره است که فرمودن اگر 4 بار بخونید مثل اینکه کل قرآن رو خوندید. درباره سوره مبارکه توحید داریم که اگر انسان 3 بار سوره مبارکه توحید رو بخونه، البته بخونه معلومه معناش چیه دیگه، خوندن با کیفیت و اون مغزا و اون فهم و اون دریافت دیگه. به هر حال اونجا گفتن مثل اینه که کل قرآن رو خونده باشه اگر 3 بار بخونه، که اینم هست برای ختم قرآن مخصوصا قبل از خواب، در اون روایت زیبایی که هست از حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا هست، بله، که اگر کسی 3 بار سوره توحید رو بخونه که کل قرآن رو خونده باشه. خب درباره سوره مبارکه زلزال داره 4 بار، یعنی خیلی این سوره سوره با عظمتیه و خیلی مهمه، پیامش خیلی پیام بزرگی است. چنان که اون عرب وقتی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و از حضرت خلاصه مطلبی خواست، موعظه‌ای خواست، ظاهرا هم گفته بود من وقت ندارم خیلی بیام، گرفتار بز و بز چرونی و شتر و شتر چرونی و اینام سرم شلوغه، مطلبی مثلا از پیغمبر اکرم خواست، حضرت سوره مبارکه زلزال رو براش تلاوت کرد. این چنان این سوره بر قلب او سحور کرد و جان او رو گرفت، یعنی تسخیر کرد، سرشار شد وجودش از دریافت این آیه کریمه، این سوره مبارکه. این وقتی کافیه، وقت رفت، وقتی که داشت میرفت حضرت فرمود این فقیه رفت از پیش ما، یعنی گرفت همه اون چیزی که باید بگیره، گرفت و رفت. گاهی ببینید یه سوره یه نفر بیابانی رو فقیه میکنه، اگر اجازه بده که این سوره وارد بشه به قلبش و وارد بشه به عمق جانش بشینه، اینجوریست. خب اون سوره مبارکه هم همینه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم حالا فمن یعمل، مسئله عمله دیگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. برای اینجوریست. مثقال ذره، مثقال ذره را میگن که یعنی دیگه اون چیز خیلی کوچکترین واحدی که دیگه از او کمتر تو مقیاس های عرفی نمیاد به حسب متعارف، اون میشه مثقال ذره. حالا نرید سراغ نمونم نانو و حرفا با چشم غیر مسلح و محاسبات، نه نه، تو محاسبات عرفی، تو محاسبات عرفی دیگه کوچکترین چیزی که چشمتون میبینه چیه؟ میگن این زر چیز قباری است که گاهی مثلا آرتون نور خورشید، یا این مثلا پروژکتوری یه وقتی چیزی هست روی جای روشنه، یا نور خورشید از بیرون که میفته تو خونه، این وسط دید یه ستونیه که یه چیزای ریزی اون وسط در حرکتن، اینه به این اندازه. به این اندازه کار خوبی داشته باشی، به همین اندازه هم کار ناپسندی. اینا رو خواهی دید، اینا هست در محاسبه الهی هست و چیزی از بین نخواهد رفت. مثقال ذره. لذا به ما اولیاء خدا تأکید میکنن که فرصت زندگی خودتون رو برای عمل غنیمت بشمارید. اون چیزی که ایمان رو پرورش میده، چیزی که ایمان رو کامل میکنه، اون چیزی که ایمان رو صیقلی میکنه، اونی که ایمان رو در وجود شما راسخ میکنه و ریشه دار میکنه، عمله. همش عمله. در یه روایت هست ال ایمان و عمل اون کلو، خیال نکنید اینا از هم جدا، نه، اینقدر اینها با هم دیگه متحدن که حالا اگه رسیدیم این جمله رو هم این روایت رو هم ممکنه توضیح عرض کنم، ولی این جوریه. میگه آقا یک فرصت شما دارید، اون فرصت حضورتونه تو این دنیا، تو این نشأه خاکی. عجلی دارید ناشناخته که معلوم نیست کی از راه خواهد رسید. الان هم که میبینید کرونا یه شتاب دهنده شده، چقدر هم عادی شد برای من. امروز 600 نمیدونم چقدر، 90 تا 669 تا، خدا انشالله رحمتش کنه. همینجور هر روز عدد های اینجور دور تا دور ما میبینید، فلان کس مریض شد، فلانی مریضیش شدید شد، فلانی رفت، همینجوری دائم دارن الان این خبرها رو تکرار میکن. خدا انشالله همه رو هم شفا بده این عزیزانی که مبتلا هستن. یکی از الان می اومدم تو مسیر، یکی از امام جمعه های خیلی خوب ماست، اخیرا هم فرستادیمش تو یکی از این شهرهای محروم هم هست، 45-6 سالشه. بله خودم اومد، منم خیلی پسندیدمش برای امام جمعه میگی، مسیرش رو طی شد و فرستاد، اما حدود 5-6 ماه اونجا مستقره، مبتلا شده و ریش درگیریش زیاد شد که ناچار میشن ظاهرا در یک مرحله طرف رو خوابش میکنن که این شدت بالاخره سرفه ها و اینا نمیدونم چه جوری، آیا دیگه این برگرده برنگرده، قد دل ما سوخت الان. همین جور دائم از خبر آدم میشن. این جریان کرونا یه مقدار سطح مرگ آگاهی رو در جامعه افزایش داده، این از برکات کرونا، ویروسه که منحوسه ولی خب بالاخره هر بلیه‌ای تو این عالم باشه در متنش یک خیراتی هم و نعمتی هم هست، از جمله اینه، این مسئله توجه به مرگه. خب ببینید اینقدر به ما نزدیکه ها، مثلا این وقتی که یه دفعه شیوع میکنه، بعد مثلا تعداد زیادی رو مبتلا میکنه تو سنین مختلف، رحمم نداره، هیچ چیز سن و سالم نمیشناسه. حاصل این که به ما گفتن آقا جون شما یه فرصت مختصری تو این دنیا دارید، تا چشمتونم به هم بگذارید تمام میشه. این فرصت رو مواظب باشید درگی مبتلای به عمل نشید، به من با الف، یعنی آرزو. تمام این فرصتاتون رو تبدیل کنید به عمل با عین، که همین عمل تا میتونید کار کنید، پروپیمون کار کنید و البته با کیفیت کار کنید، که حالا خواهم عرض خواهم کرد. کیفیت خیلی مهمه. طبق اون چیزی که مرضی خدای متعاله، طبق قواعد الهی، ببینید خدای متعال چی رو میپسنده. شما جریان اقدام خودتون رو با نقشه الهی، نقشه رضایت الهی، چیزی که خدای متعال میپسنده، هماهنگ کنید و فرصتی رو بدون عمل نگذارید در بره از دستتون. و ما خیلی از دستمون رفته، شما ها نگذارید، جوان ها نگذارن و بقیه هم، هر کی. حالا نمیدونیم این نفس تو کی هست که فقط اعملو و انتون فی نفس البقا، این جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. فقط تا این نفس شما میاد و شما رو تو این دنیا نگه میداره، عمل کنید. عمل با هم، عمل هم با همون معنای بسیار گسترده خودش، یه گفتیم تعبیر میکنه به صالحات، قدر متنوع پیش روی شما هست. هیچ شرایطی نیست مگر اینکه در اون شرایط شما میتونید عمل کنید. میتونه انسان بالاخره عمل متناسب با اون شرایط خودش رو داشته باشه. منتها خب هرچی انسان سرحالتر باشه، جوانتر باشه، تحرکش بیشتر باشه، فرمود وقتی زبانتون کار میکنه، والالسن مطلقه، این زبونت داره کار میکنه، توجه داری که شما این یعنی از کار میفته ها؟ نه، همین این از کار میفته. الان که چشماتون میبینه، زبانتون کار میکنه، دستتون حرکت میکنه، قدمتون میره، تا میتونید عمل صالح انجام بده. یه چیزی جا نگذارید، از این فرصت ها رو نگذارید خالی از دست شما بره. که در یه بیان دیگه در همون نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع ان لكم نهايه فانتهوا الى نهايتكم. این العمل العمل که امیرالمؤمنین میگن، اینا چیه؟ العمل العمل، عمل کنی، کار کنی. البته ادامه این روایت نورانی یادآوری میکنه که اون کاری رو که شروع کردید به انتها برسونید. نیاز به استقامت داره، استقامت بورزید، با چالش ها روبرو میشید، مقاومت کنید، تحمل داشته باشید، از صبر از صبر، تلخی داره، دردسر داره، اینا رو به خودتون هموار کنید. ولی در تمام این فرایند عمل همیشه مراقب خطوط قرمز باشید و به قرق های الهی نزدیک نشید. والورع الورع، فرمود بالاخره هر کدوم از شما یک سرانجامی داره، یک هدفی رو تو زندگی خودش معین میکنه. ان لکم نهایتا، به سمت اون هدفهای بزرگی که برای شما خدای متعال میپسنده و خودتون هم انتخابش میکنید به مناسبت اون زیست ایمانی خودتون و بالاخره فهم دینی که خدای متعال بهتون تفضل کرده، به سمت اون هدفها حرکت کنید دیگه. فانتهوا الى نهایتکم، به سمت اون قله هایی که پیش بینی کردید برید، تا به قله برسید دیگه. این نهج البلاغه عجب بله، چه گوهرهایی در خودش داره. الله اکبر. العمل العمل، این جمله امیرالمومنین. بعد هم فرمودن این فقط امروزه، فردا دیگه خبری از عمل نیست، فردا فقط محاسبه است، فقط محاسبه است. و از این منظر که شما نگاه کنید، این فرصت زندگی در دنیا چقدر قیمتیه، چقدر قیمتیه، لحظه لحظش، آن به آنش، ثانیه به ثانیه، چقدر قیمتیه که انسان میتونه اینا رو تبدیل کنه به عمل صالح. چون این فرصته که تمام شد، گفت یه تعبیری دارن حضرت در همین صحیفه براتون خوندم قبلا، که یه دفعه نگاه میکنه ببینه که فرشته مرگ روبروش ایستاده، تیرشو گذاشته به چله کمانش، اون تیریه که خطا نمیره، داره به سمت شما شلیک میکنه، هیچ هم ردخور نداره، التماس و تمنا و این چیزا هم اثری نداره. تا انسان به خودش بیاد اون لحظه که اسمش از عجل از راه خواهد رسید، ما رو منتقل میکنه. اون لحظه که برسه کتاب عمل بسته میشه، کتاب حساب باز میشه دیگه. فإنکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. امروز این چیزایی که میبینید تحت عنوان محاسبات، نمیدونم توی نگاه مردم، توی چه میدونم اداره، توی مدرسه محاسبه میکنن، نمره میدن، اینا همه شوخی های این جهانیه. اینجا کسی حساب نکرده با شما، حساب اون طرفه. بله، فرمود این خیلی قشنگه ها، فرمود فإنکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. ولا حساب، امروز شما در یک سرایی هستید که اینجا فقط موقف عمله، اینجا با شما حساب نمی کنن. یعنی اگر هم یه وقت احیانا پاداشی به کسی داده میشه، حالا یا پاداش اعتباری یا پاداش که میشه جزء نتایج عمل انسان، به انسان بر میگرده، اینها نه، اینا رو شما خیال نکنید حساب به حساب شما رسیدن، حساب اون طرفه. و انتم غدن، اینجا عمله، و انتم غدن فی دار حساب ولا عمل. ولا عمل، و شما فردا وارد یک جایگاهی خواهید شد، به سرایی وارد میشید که در اونجا فقط حساب است، ولی هیچ خبری از اینکه شما بخواید دیگه عملی بکنید نیست. بید آقا من یه عمل کوچولو انجام بدم، نه دیگه تمام شد. اگه بخوای باید برگردی، برگشته به دنیا هم که دیگه ممکن نیست، تمام شد رفت. کتاب عمل انسان رو میبندن. بله، خب عرضمون رو جمع‌بندی کنیم. به ما و شما به صراحت اولیاء خدا گفتن، زیل همون آیاتی که برای شما خوندیم با همین صراحت فرمودن که از امام رضا علیه السلام نقله، که ایشون هم از امام باقر علیه السلام نقل کردن، فرمودن لا ینال ما عند الله الا بالعمل. از اون پاداش هایی که پیش خدای متعال هست و به شما بشارت داده شده، امکان نداره شما بهش برسید مگر با عمل. و لکلن درجاتون، این نص قرآن کریمه، من ما عملو و ما ربک بغافلن اما تعملون یعملون. این اینجوری نیست که شما گتره‌ای که نیست که، تمام این درجاتی که پیش خدای متعال برای انسان مؤمن در نظر گرفته شده، باریافتن به اون درجات فقط و فقط و فقط با عمل ممکنه، فقط با عمل. و لکلن درجاتون مما عملو، با عملتونه که شما میتونید به اون درجات برسید. حضرت فرمودن لا ینالو ما عند الله الا بالعمل. اون چه که پیش خدای متعال از پذیرایی های ویژه‌ای که برای مؤمنین خدای متعال در نظر گرفته، رسیدن به اونها فقط با عمل ممکنه. خیلی قاطع. بعد هم این تعبیر لطیف که فرمود از امام باقر علیه السلام در یه روایت دیگه، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. این چیزی میگه ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین، ولایت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیهم اجمعین، ولایت امام عصر سلام الله علیهم اجمعین. این که از کلمه ولایت که شما میشنوید، حضرت فرمودن ولایت ما یادتون باشه لا تدرک الا بالعمل. احدی به ولایت ما واصل نخواهد شد و درک نمیتونه بکنه ولایت ما رو مگر با عمل. عمل فقط. اون نقشی هم که معمولا آگاهی ها داره که بهش میگیم علم و عمل، نقشی که علم داره، علم فقط میتونه راه رو به ما نشان بده، مسیر رو به ما نشان بده. العلم یرشدک، علم شما رو هدایت میکنه به سمت اون چیزی که رشد شماست. اما اونی که شما رو میرسونه چیه؟ عمله. والعمل یبلغ بک الغایه، این از امیرالمومنین علیه السلام. اونی که شما رو به هدف میرسونه عمله، علم نمیرسونه، علم خبرها نیست، علم فقط راه به شما نشان میده، یرشدک. اما اونی که میرسونه چیه؟ عمله. خب این در واقع یک بحث مبنایی و اساسی. خداوند تبارک و تعالی انشالله به ما و شما توفیق بده، عمری باشه ما جلسه بعد قواعد یک عمل پسندیده رو از منظر قرآن کریم و کلمات اولیاء خدا برای شما تقدیم کنیم. خیلی اون قواعدم خیلی مهمن و شنیدنین. بعضیشو البته تو همین مباحثات هم گفتیم، اون تو اونجا به صورت جمع‌بندی شده. این قواعد رو جلسه آینده انشالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. شرط توفیق و حیات، کی زنده باشه کی نباشه دیگه. شما هستید، حالا ما هستیم نیستیم نمیدونیم. انشالله خدای متعال خودش توفیق بده. انشالله اگه توفیق بود جلسه آینده خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. علل اجاله الانو که هستیم دریابیم، همین الان رو. هی بگید آقا فردا و حالا فردا چی، اینا همه شوخیه. فردا شوخیه، امروز واقعیه. یعنی همین الان که هستی، همین. حالا فردا نمیدونم چه، حالا فردا بیاد چه خواهم کرد نمیدونم، اینا همه شوخیه. این نقد رو باید انسان بچسبه و از دست نده. یعنی این نقد رو، نسیه، حالا نسیه است دیگه، رسید باز اون وقت باید یه برنامه‌ای داشته باشیم. ولی الان رو باید انسان محکم بچسبه. اونایی تو زندگیشون به سعادت رسیدن که الان رو درک کردن، آن رو دریافت کردن. اون کسی که امروز رو درک کرد به سعادت رسیده. و بیچاره کسانی هستند که به امید فرداها امروزشون رو از دست میده، یه حسرت میخوره، اون همش حسرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، توفیق ایمان و عمل صالح رو در همه عمر به ما کرامت بفرمایید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، نظام ما، رهبر ما، انقلاب اسلامی، ملت ما رو در کنف حمایت ولیش حفظ بفرمایید. این ملت رو همراه با این رهبر عزیز به عالی ترین آرزوهاشون که ظهور مفور و سرور ولی الله العظم و زمین سازی برای اون روز بزرگ هست برسونه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت اولیایش، این بیماری وحشی و این ویروس منحوس رو از جامعه ارادتمندان امیرالمؤمنین، از همه مردم عالم به لطفش و کرمش دور بفرماید. انشاءالله ملت رو نجات کرامت بفرماید، بیمارانمون رو شفا کرامت بفرماید، در گذشتگان رو چه از این بیماری چه به هر شکل دیگری از جامعه دوستان امیرالمؤمنین با اون حضرت محشور کنه. کسانی رو که بر جمع ما حق دارن و دستشون از دعا دارالعمل کوتاه شده و به دارالحساب رفتن. خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همه اونها رو مشمول مغفرت و رحمت و کرم خودش قرار بده، این سفر رو بر ما آسان کنه، اون سختی ها رو بر ما آسان بفرماید به لطفش و به کرمش. ارواح مطهر و شهدا امام راحل عظیم و شأنمون رو، شهدای امروز شهید رجایی و شهید باهنر رو با سید و سالار شهیدان محشور کنه، ارواحشون رو از جلسه ما با صلوات و فاتحه شاد بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد.